أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب کلی قسم ثالث بود. دو وجه برای عدم جریان این استصحاب مطرح بود. وجه اول این بود که متیقن عرفن کلی مطلقا نیست، بلکه متیقن کلی در ضمن این فرد معلوم الارتفاع است. اگر ما علم پیدا کنیم به وجود انسان در خانه و علم پیدا کنیم به وجود زید در خانه، ولو علم به وجود انسان در خانه به سبب مستقلی باشد، مثل اخبار معصوم، ولی عرف منحل می‌بیند این علم به کلی را توسط اون علم تفصیلی به وجود زید در خانه و میگوید من علم ندارم به وجود انسان در خانه مطلقا، من علم دارم به وجود زید در خانه، علم دارم به وجود انسان در ضمن زید در خانه، و نسبت به وجود انسان در ضمن دیگران من شک بدوی دارم، ولذا چون استصحاب تعبد به بقای وجود هست، صرف وحدت ذات متیقن سابق و مشکوک لاحق کافی نیست. مفاد استصحاب این است که هرگاه یقین به وجود یک شی داشتی سپس شک کردی در بقای آن، بنابر وجود آن بگذار در زمان شک، و این ظاهر است در این که متیقن سابق و مشکوک لاحق وحدت وجود داشته باشند، صرف وحدت ذات کافی نیست. به نظر ما این وجه تامی هست و ما به این خاطر استصحاب کلی قسم ثالث را نمیپذیریم. ولی اگر بگوییم وحدت ذات کافی است، ما علم داشتیم قبلا به وجود انسان در خانه، ولو منشأ این علم ما علم به وجود زید در خانه بود. امروز زید قطعا در خانه نیست، ولی ذات انسان، ذات این صرف الوجود انسان ممکن است در ضمن امر باقی باشد، ولذا اگر از این اشکال رفعیت کنیم باید ملتزم بشیم به جریان استصحاب کلی قسم ثالث مطلقا. تفصیل مرحوم شیخ بین این فرض که ما احتمال وجود فرد آخر را مقارنه با اون فرد معلوم الارتفاع بدهیم که استصحاب کلی قسم ثالث جاری بشود، و یا احتمال وجود فرد مشکوک را مقارنه با ارتفاع فرد متعقن بدهیم که استصحاب جاری نشود، این تفصیل وجهی ندارد. اگر معیار در استصحاب وحدت وجود متعقن سابق و مشکوک لاحق باشد، در استصحاب کلی قسم ثالث وحدت وجود ندارد. متعقن سابق و مشکوک لاحق، متعقن سابق انسان در ضمن زید است نه مطلق انسان. کما این که بنابر این نظر که وحدت ذات کافی است در جریان استصحاب، نیاز به وحدت وجود نیست، تفسیر مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری هم بین صرف الوجود و مطلق الوجود وجهی ندارد. به قول مرحوم آقای عراکی، چه فرق می کند صرف الوجود انسان فدار موضوع باشد برای وجوب تصدق، یا مطلق الوجود انسان فدار موضوع باشد برای این وجوب تصدق؟ به نحوی که هر فرد از انسان در خانه موجود باشد، یک وجوب تصدق مستقلی ناشی بشود از آن. باز ما میگوییم یقین داریم به وجود انسان دیروز در خانه و امروز شک داریم در بقای انسان در خانه. بله، اگر اثر برای مطلق الوجود کلی بار بشود به نحوه انحلال، شبهه معارضه استصحاب بقای کلی با استصحاب عدم وجود امر فدار که اثر مترتبه بر وجود انفدار را نفع می کند، که زمینه می شود به علم وجدانی به انتفاع زید، که نتیجه آن علم وجدانی است به انتفاع اثر مترتبه بر وجود زید فدار، شبهه معارضش هست. ولی این بحث دیگری است. استصحاب کلی بنابر این که وحدت وجود معتبر نباشد بین متعقن سابق و مشکوک لاحق، وحدت ذات کافی باشد، استصحاب کلی جاری است، چه صرف الوجود کلی موضوع اثر باشد چه مطلق الوجود. البته این تعبیر مرحوم آقای عراکی که فرمود چون ما شک در بقا رو لازم نمیدونیم، بلکه وحدت قضیه متعقن و مشکوک به نظر ما کافی است، میگوییم استصحاب کلی قسم ثالث حتی در مطلق الوجود هم جاری است. بعد فرمودن ولذا چون ما شک در بقا رو معتبر نمیدانیم، استصحاب میکنیم بقاء تکلم را، با اینکه شک در بقاء وجود سابق نیست. اون جمله سابقه که این متکلم گفت تمام شد، شک در حدوث جمله جدید است، ولی این مانع نمی شود از استصحاب، چون شک در بقا رکن استصحاب نیست. همین که عرفاً قضیه متعقنه ما و قضیه مشکوک ما یکیست، کانت تکلم موجودن فلان سابق و نشک و فی وجود تکلم فی الان اللاحق، این مطلب درستی نیست. شک در بقا یعنی شک در بقا عرفی، نه شک در بقا عقلی، و ما در مثال تکلم شک در بقا عرفی داریم. اگر این آقا یک ساعت سخن بگوید، عرف میگوید تکلم ساعتن، یک تکلم میبیند که یک ساعت طول کشید، آیا میشود بقا؟ و ما اگر ندانیم نیم ساعت تکلم کرد یا بیشتر بعد از گذشت نیم ساعت، شک در بقا داریم. اصلا چه معنایی دارد شما شک در بقا را انکار کنید و ولی وحدت قضیه متقنه و مشکوکه را رکن استصحاب بدانید. وحدت قضیه متقنه و مشکوکه غیر از شک که در بقای عرفی چیز دیگری نیست. بله، شک که در بقای عقلی رو شما منکر می شوید، ما هم منکر می شوید. ولی ذات امور تدریجی مثل تکلم، شک که در بقای عقلی چون معتبر نیست، شک که در بقای عرفی معتبر است، ما استصحاب فرد می دانیم استصحاب بقای تکلم را. خب از این وجه بگذاریم. وجه دوم برای منع از جریان استصحاب کلی قسم ثالث، وجهی است که در بحوث مطرح کردن. در بحوث گفتن که بنابر نظر رجل همدانی که الکلیو یوجد به وجود فرد ما ولا ینعدم الا بانعدام جمیع الافراد، که نظر رجل همدانی است و حاصل این نظر این است که کلی در خارج یک وجود وحدانی دارد، وجود وحدانی سعی. یعنی چه؟ یعنی اولین فرد از انسان مثلا که موجود شد، کلی انسان موجود می شود و بعید است که رجل همدانی بگوید کلی انسان در به وجود مباین با وجود فرد موجود می شود. این بعید است، موجود می شود به نفس وجود فرد. ولی اگر زید موجود شد، کلی انسان هم موجود می شود به وجود زید. امر موجود شد، این کلی انسان سعه وجود پیدا می کند، همون وجود واحد است، صرف الوجود لا یتکرر ولا یتسنا، همون انسان است که وجود وحدانی دارد. و وقتی امر موجود می شود، همین وجود وحدانی سعه پیدا می کنه، مثل نخ تسبیح که دانه های تسبیح رو دور خودش گرد آورده. کلی طبیعی هم یک وجود وحدانی سعی داره، افراد خود را دور خودش گرد آورده. وجود وحدانی سعی که یوجد و به وجود اولین فرد ولا ینعدم الا بانعدام جمیع الافراد. خب طبق این نظر وقتی زید در خانه موجود شد، انسان در خانه موجود شده است و انسان از خانه منعدم نمی شود مگر با انعدام جمیع افراد. چرا استصحاب نکنیم بقای کلی انسان را؟ بنابر نظر محقق عراقی که قائل است در خارج حسه موجود می شود، نه کلی، در خارج حسه از انسان موجود می شود، یعنی انسان در ضمن زید، انسان در ضمن عم. خب متقن سابق انسان در ضمن زید است، انسان در ضمن امر مشکوک بدوی است، چطور آن را استصحاب کنیم؟ چطور انسان لا به شرط رو استصحاب کنیم؟ ما که علم به او نداریم، ما علم داشتیم به وجود حسه از انسان در ضمن زید و علم به ارتفاع آن داریم. بنابر مبنای مشهور که میگن کلی یک مفهوم عام است که متحد می شود با افراد، یعنی در خارج ما به تعداد افراد انسان، انسان و وجود کلی طبیعی انسان داریم، نه صرفا وجود حسه، وجود کلی طبیعی انسان. ایشون میفرمایند که بنابر این مبنا، خب ربما یقال که ما علم داریم به وجود کلی طبیعی انسان هنگام وجود زید در خانه، که انه با وجود زید دو مفهوم در خارج موجود شده است، یکی مفهوم جزئی زید و دیگری مفهوم کلی انسان. و گفته می شود که خب ما استثنا میکنیم بقای اون مفهوم کلی انسان را. بعد ایشان فرموده ولیکن به نظر ما وجهی ما ذکر میکنیم که جلوی این استثناء بقای مفهوم کلی را بگیرد و لذا استثناء قسم ثالث جاری نشود. اون وجه چیه؟ اون وجه اینه. خوب دقت کنید، ایشون فرمودن که رکن استصحاب علم تصدیقی است به وجود سابق و شک تصدیقی است در وجود لاحق. رکن استصحاب از مقوله تصور نیست، از مقوله تصدیقه. و تصدیق یعنی علم به وجود. بعد ایشان فرموده است که تا ما اشاره نکنیم به وجود، علم به وجود محقق نمی شود. شما باید اشاره کنید با همون مفهوم ذهنی به وجود تا بتوانید علم به وجود پیدا کنید. اگر اشاره نکنید با مفهوم ذهنی مثل مفهوم انسان به وجود خارجی، این مفهوم به همون مفهوم بودن و تصوری بودن خود میماند. شما هرچه مفاهیم رو تقلید بزنید، الانسان العالم عادل شاعر، هر چه بگید از کلی بودن خارج نمی شود، جزئی نمی شود. یمتنع صدقه علی کثیرین. راه جزئی شدن مفهوم این است که مفهوم کلی را ادات اشاره به خارج قرار بدید، بگید آن انسان، این میشه جزئی. تا نگید آن انسان، هر چه بگید انسان عالم عادل شاعر، جزئی نمیشود. قوام جزئی شدن به این است که اشاره کنید به خارج، و تا اشاره نکنید به خارج و به وجود خارجی، مفهوم جزئی نمیشود، متضمن وجود نمی شود، از تصوری بودن خارج نمی شود. علم تصوری تا درش اشباع نشه اشاره به خارج، علم تصدیقی نمیشه، محال. برای اینکه علم تصدیقی بشه باید مفهوم کلی توأم بشه با اشاره به خارج تا بشه مفهوم جزئی متضمن وجود. تا اشاره نکنید به وجود، این علم تصدیقی نمیشه. خب ولذا علم تصدیقی قوامش به اشاره است به خارج. حالا اشاره که میگیم لازم نیست اشاره حسیه باشه. یه اشاره حسیه اینه که با انگشت اشاره کنیم به یک فرد. اشاره ذهنی هم کافیه. اشاره ذهنیه بکنیم، تو ذهنمون بگیم ذاک الانسان، اعلمو به وجود ذاک الانسان. خب وقتی اینجور شد، ما و در وقتی میبینیم که در خارج علم داریم به وجود زید، میخواییم اشاره کنیم به خارج با مفهوم انسان، میگیم ذاک الانسان. سریع یک مشارون الیه ذاک الانسان میشه زید، منطبق میشه بر زید، بگیم ذاک الانسان کان موجودن والان نشک فی وجودهی ابدا. ذاک الانسان که مشارون الی زید است، لا نشک فی وجوده ول نعلم برتفاع. مشارون الیه دیگر هم که مشکوک بدویست، به چه چیزی اشاره کنیم و بگوییم میدانم به وجود اون انسان غیر از زید؟ پس مشکل استصحاب کلی اسم ثالث این است که نمی شود ما بدون اشاره به خارج علم تصریقی تشکیل بدیم. خارج هم که جزئی است، چون وجود خارجی عین تشخص، تشخصم عین جزئیت. پس ما باید برای اینکه مفهوم از کلی بودن و تصوری بودن خارج بشود و بشود علم به وجود آن پیدا کنیم، این مفهوم رو جزئی کنیم، یعنی اشاره کنیم به خارج، بگیم این انسان. وقتی گفتیم این انسان، دیگه مشکل پیدا میکنه استصحاب کلی قسم ثالث، چون این انسان یک مشارون الیهش زید است، زیدون فدار، که او علم به ارتفاعش هست. مشارون الیه دیگر هم که مشکوک هست وجودش، پس چه جور ما بگیم علم تصدیقی داریم به یک به وجود مشارون الیه دیگر غیر از زید؟ این محصل فرمایش بحوث هست. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. در کلی قسم ثانی مشارون الی همون انسانی است که مردد است، که زید است یا ام. اون انسان محتمل البقا است. اون انسان اشاره میکنیم، میگیم اون انسان که چه بسا صدای او رو، صدای قرآن خواندن او را با صوت حزین میشنیدیم، نمیدونیم زید بود یا ام بود، میگیم اون انسان محتمل البقا است. چرا؟ برای که شاید اون انسان امر بود و اگر امر بود باقی است. بله، اگر زید بود باقی نیست. مثل این میماند که شما میگید زید اگر در سمت شرق خانه بود قطعا زیر آوار مانده است، اگر در سمت غرب خانه بود زنده است، ولی مانع از شک در بقا اون وجود شخصی نیست. میگیم ذاک الانسان الموجود امس نشک و فی بقای وجوده. در استصحاب کلی قسم ثانی ما اشاره میکنیم، ما میگیم اون انسانی که دیروز میدانیم بود، که نمیدانیم اون انس وجود شخصی در ضمن زید موجود بود یا در ضمن امر، اون محتمل البقا است. اما در استصحاب کلی قسم ثالث اینجور نیست. حتی اگر فرد معین نباشد، نمیدونیم اون انسان دیروز در ضمن زید بود یا ام، ولی چه در ضمن زید بود چه در ضمن ام بود، کلی قسم ثالث این است که امروز مقطوع الارتفاع است. ممکن است فرد معین نباشد در قسم ثالث، یا زید موجود بود یا ام، ولی هر کدام موجود بودن امروز دیگر نیستن، ولی احتمال میدیم فرد آخری مثلا بکر موجود باشد. خب ولذا مشکل استصحاب کلی قسم ثالث این هست و این بیان حتی در جایی که سبب علم اجمالی به وجود انسان فدار اخبار معصوم هم باشه پیش میاد، چون بالاخره ما در انگام استصحاب میخواییم اشاره کنیم به خارج، باید بگیم ذاک الانسان. خب تا میگیم ذاک الانسان میگن خب مشارنه یک زید است که یقینا مشارنه الیه است، ولی معلوم الارتفاع است و مشارن الیه دیگر معلوم نیست تا ما بتوانیم علم تصدیقی به او پیدا کنیم. به نظر ما این فرمایش هم ناتمام هست. چرا؟ برای اینکه ما در بحث علم اجمالی گفتیم علم اجمالی گاهی به نحو قضیه مانعت الجمع، گاهی به نحو قضیه مانعت الخلو. شما می دانید یکی از این دو آب نجس است، یک وقت می دانید که آب دوم پاک است. اینجا بله می توانید اشاره کنید به یک وجود جزئی، بگید اون آب نجس که جزئی است، چون امتناع صدق علا کثیرین دارد. امتناع صدق علا کثیرین به لحاظ مفهوم به ذات است ها. یه وقت من جهل مرکب دارم، فکر می کنم یکی از این دو آب نجس است و دیگری پاک، ولی فی علم الله هر دو آب نجسن. اون خارج معلوم بالعرضه، و چه بسا اصلا هر دو آب پاک باشن، جهل مرکب باشد. علم من خارج که مهم نیست برای حقیقت علم. شما باید حقیقت علم رو از سقع نفس بررسی کنید، و الا علم ممکن است جهل مرکب باشد، خارجی نباشد اصلا. هرچی میگید اون اناء نجس، میان میگن آقا یک ساعت داد زدی لا تشرب ذاک الاناء النجس، پرده رو میزنن و میگن کدوم اناء نجس است؟ اینجا نه انایی هست نه نجسی هست، هیچ چیز نیست. خب شما علم داشتید، صورت ذهنیه المفهوم ان کان یمتن و صدقه و علا کسیرین فجزئیون. بحث مفهومه که جزئیست، خارج که اگر باشد که جزئیست معلوم است، بحث در مفهوم است. اینو دقت کنید. ولذا به لحاظ مفهوم شما یک وقت علم اجمالیتون مانعت الجمعه، علم دارید یکی از این دو انا نجس است و دیگری پاک، میگه ذاک الانا اون نجس، این مفهوم یمتن و صدقه و علا کسیرین. اما یک وقت علم اجمالی شما به نحو مانعت الخلو نه مانعت الجمع، میگید من میدانم یکی از این دو انا نجس است و شاید هر دو نجس باشند. یک قطره خون افتاد، شاید در یکی از این دو انا افتاد، شاید در هر دو انا افتاد، بخشی از این قطره خون در انا الف، بخشی در انا ب افتاد. اینجا چجوری میگید که این علم اجمالی قوامش به اشاره به خارج معین است و با این خاطر جزئی میشود؟ جزئی یعنی ما یمتن و صدقه و علا کثیرین. خب این من علم دارم به انا، به وجود انا نجس در این اتاق، دو مصداق دارد فی علم الله، دو مصداق دارد فی علم الله. شما علم دارید به وجود انسان فدار که چه بسا زید است، چه بسا امر است، چه بسا هر دو، یا علم اجمالی دارید به وجود اناء نجس فدار، چه بسا اناء سفید است، چه بسا اناء قرمز است، چه هر دو، امتناع صدق علا کثیری ندارد. ولی شما بیش از یک اناء نجس رو علم ندارید، ولی معلومه بالاجمال شما، متعلق علم اجمالی شما امتناع صدق علا کثیری ندارد، جز این نشده است. وقتی معصوم در ما نحن فی میاد خبر میده، سبب مستقل رو بگم که واضح‌تر بیان ما، معصوم داره خبر میده الانسان موجود فی الدار. آقا علم به وجود پیدا میکنم، علم پیدا میکنم به وجود این کلی انسان فی الدار، که نمیدونم در ضمن یک فرد موجود شد یا در ضمن دو فرد یا بیشتر. این کجا جزئی میشود که امتن و صدقه و علا کسیری؟ چه نیازی دارد علم به وجود به اشاره به جزئی؟ علم به وجود قوامش به تصدیق و اذعان به نسبت است. این العلم ان کان اذعانا به نسبت فتصدیق و الا فتصور. نیاکان ما به ما اینجور یاد دادن اذعان به نسبت مهمه، اشاره به جزئی یعنی چه؟ اذعان به نسبت یعنی من تصدیق کنم به وجود این انسان، به وجود انسان تصدیق کنم به وجود انسان فتا. خب و امروز شک دارم در وجود انسان فدار، چه قوامی دارد که حتما برای اینکه علم درست بشود بگم ذاک الانسان؟ این از کجا آوردید شما؟ من نمیگم ذاک الانسان، من میگم کنت اعلم به وجود الانسان فدار اما فی زمن فرد واحد او فی زمن فرده، اما فی زمن زیدن او فی زمن زیدن و امرن معن. و من جزئی خارجی که تابع وجود خارجی است، مفهوم جزئی نیست، مفهوم جزئی نیست، مفهوم جزئی اون نیست که یمتن و صدقه و علا کثیری. من خودم دارم اعتراف میکنم، میگم آقا من میدانم انسان در دار است که معلوم نیست یک فرد باشد، فقط زید باشد یا هم زید باشد هم هم، این که امتناع صدق علا کثیری ندارد. بعد امروز میگم من شک دارم در بقای انسان فدنا و لذا به نظر ما این وجه که ایشون ذکر کردن تمام نیست. علم به وجود متقوم به اشاره به خارج نیست که بخواهد به خاطر اینکه خارج جزئی است مفهوم انسان را که اداه اشاره قرار میگیره جزئی بکند و سبب امتناع صدق علا کثیرین بشود. نخیر، علم به وجود متقوم است به اذعان به نسبت و بیش از این معتبر نیست. عمده در منع از جریان استصحاب قسم ثالث همون وجه اوله که عرف متیقن سابق را انسان لا به شرط نمی داند، انسان در ضمن زید می داند. نفرمایید آقا موضوع اثر صرف الوجود انسان است برای وجوب تصدق، ما چی کار داریم به موضوع اصلا؟ ما ارکان استصحاب باید ببینیم در چی تمامه. استصحاب یعنی تعبد به بقاء وجود متعقن سابق و این عرفاً نیاز دارد به وحدت وجود. چون میخواید بگید یقین داشتم به وجود یک شی و شک دارم در بقاء وجود آن شی، پس باید عرفاً وحدت وجود داشته باشن، و الا اگر عرفاً دو وجود داشته باشن. مولا بگه اذا کان شیء فی الدار فتصدق، قبلا در خانه هر سر خدمتتون که عقرب بود، عقربه رو کشتیم، ممکنه همزمان با کشتن عقرب یک انسانی وارد اتاق شده. خب ما بگیم که اذا کان شیء فی الدار، اذا کان موجودن حی، بحثای لفظی رو که گاهی مطرح میشه بعضی از بزرگان مطرح کردن که حیوان انصراف دارد از انسان، این که بگو به جای حیوان بگو الموجود الحی، اون که انصراف ندارد از انسان. اذا کان موجود اون حیف الدار فتصد، کی عرف میاد میگه من یقین دارم به این که قبلا یک موجود زنده در خانه بود. خب بابا اونی که یقین داشتی به اون که موجود زنده در خانه، اون وجود عقرب بوده، اون مشکوک البقا نیست. ولذا استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست، خلافا لجمع من المحققین کالمحقق الهائری فی الدرر و ابنه فی کتاب مبان الاحکام و المحقق الایروانی و خلافا للشیخ الاعظم حیث ذهب الى جریان استصحاب کلی قسم ثالث در فرض اول. اما فرض سوم یا هر دو،
یا ظرف
الف نجسه یا ظرف به یا هر دو،
نه یا ظرف الف یا ظرف
به یا هر دو دیگه. خب این امتناع صدق علی کثیرین دارد، امتناع صدق علی کثیرین ندارد. بله عام بدلی است، مثل جئنی به رجل. آقا میگه که من تنها نمیتونم، مثل حضرت ابراهیم فرض کنید ملت ابیکم ابراهیم، میگه من تنها نمیتونم غذا بیارم. جئنی به ضیفه، این نوکرم رفته یه گردان جمعیت آورده، میگه بابا گفتم جئنی به ضیفه، ما غذای دو یه نفر رو میدونیم با دو نفر بخوریم دیگه، یه گردان که نمیارن. این عام بدلیه، ولی امتناع صدق علی کثیرین نداره. بدلی بودن یک بحثه، امتناع صدق علی کثیرین بحث دیگریست. بدلی یعنی در عرض واحد بر دو نفر صادق نیست، اما به نفع تبادل صادق است. اینکه کلی بدلیست، مالنفی هم همینه. میگید علم دارم به وجود انسان انفدار، خب این بر زید منطبقه، بر ام منطبقه، بر هر دو هم منطبقه، پس امتناع صدق علی کثیرین ندارد. اما راجع به فرض سوم مرحوم شیخ که استصحاب کلی قسم ثالث در موارد اختلاف سابق، اختلاف متعقن و مشکوک به مراتب وجود است مثل شدت و ضعف، خب عرض کردیم اصلا استصحاب کلی نیست. قبلا زید عادل بود، عادل اعدل، اعدل بود، حالا دیگه اعدلی در کار نیست. گوشه حجره که بود اعدل بود، اما رفت در مناسب دنیوی دیگه نمیدونیم اون اعدل بودنش قطعا افسه شده. عادل بودنش چطور؟ مشکوکه. خب استثناء میکنیم اصل عدالت را، مشکلی نداره. شدت عدالت رفت، ولی اصل عدالت هازا کان عادلن والان کما کان، شدت عدالت از حالات، از بین رفتن حالت که مانع استصحاب نیست. مرحوم صاحب کفایه این رو منکر نیست، فقط تطبیق این فرض سوم را که به نظر ما استصحاب فرد است نه کلی، تطبیق این را بر وجوب استحباب اشکال کرده. گفت آقا وجوب استحباب اختلافشون به شدت و ضعف نیست، عرفن دو فرد از حکمن. اگر وجوب رفت شک کردیم استحباب هست یا نیست، این میشه استصحاب کلی قسم ثالث بر اساس فرض دوم که علم به ارتفاع یک فرد از طلب و احتمال وجود فرد دیگر از طلب مقارن با اون فرد، مقارن با ارتفاع فرد سابق، که به نظر ما جاری نیست. ما عرضمون اینه آقا، ما وجوب و استحباب رو به عنوان حکم انشائی بله قبول داریم، مشکل دارد استصحاب بکنیم بعد از ارتفاع وجوب بقای اصل طلب را. چرا؟ برای اینکه به لحاظ حکم انشائی ما احتمال میدیم حقیقت وجوب، یعنی اعتبار لابدیت فعل، احتمال میدیم حقیقت وجوب بسیط باشه، حقیقت وجوب انشائی بسیط باشه، اعتبار و لابدیت الفعل. بسیطه دیگه، وقتی بسیط رفع شد دیگه کلش رفع میشه دیگه. حالا احتمال میدیم به جای اعتبار لابدیت الفعل رجحان الفعل آمده، میشه فرد آخری از طلب. اشکال مرحوم صاحب کفایی وارده. البته ما یقین نداریم که استحباب فرد آخریست غیر از وجوب، احتمالش رو میدیم، ولی احتمالش هم کافیست، احراز وحدت موضوع نمی کنیم. احتمال میدیم وجوب حقیقتش بسیط باشه، لابدیت الفعل. خب دیگه معنی نداره بگیم یه جزء اشرفی رزش مونده که. بله، کسانی که معتقدند وجوب مرکب است از طلب الفعل مع المنع من الترک، نباید اشکال کنن در استصحاب خود اصل طلب. اونایی که میگن حقیقت وجوب، اونایی که میگن حقیقت وجوب طلب الفعل است مع المنع من الترک، حقیقت وجوب رو مرکب بدانن، خب جزء دومش رفته، منع من الترکش رفته، اما طلب الفعلش هم رفته، استصحاب میگه نرفته. یا کسانی مثل مرحوم آقای خویی که اصلا معتقدن وجوب حکم عقل است، معتبر شارع نیست، شارع اعتبار می کند فعل را علی ذمه المکلف، لله علی الناس حج البیت، و اینو ابراز میکنه حقیقت وجوب اینه. حقیقت وجوب از نظر آقای خویی ظاهر این است که با حقیقت استحباب هیچ فرق نمی کنه. اونی که شارع اعتبار میکنه اعتبار فعل علی ذمه میکنه. منتها اگر ترخیص در ترک به مکلف واصل بشه، عقل حکم به وجوب نمی کنه. اگر ترخیص در ترک به مکلف واصل نشه، عقل حکم به وجوب می کنه. معتبر در وجوب استحباب شرعن یک چیز است و هو اعتبار الفعل علی الذمه. خب به نظر آقای خویی هم میشه استصحاب کرد بقای اعتبار الفعل علی الذمه را، ولی ما چون احتمال میدیم حقیقت وجوب بسیط باشه، لابدیت الفعل باشه، استصحاب حقیقت حکم رو نمی کنیم. اما جناب صاحب کفایه چرا روح وجوب را در نظر نگرفتید؟ روح وجوب اراده شدیده است، روح استحباب اراده ضعیفه است. وقتی وجوب رفت یعنی شدت اراده رفت. من نمیدونم اصل اراده هم رفته است یا نرفته است، چرا استصحاب نکنم بقای اصل اراده را به لحاظ روح حکم؟ به لحاظ خود حکم انشایی احتمال تمایل میدیم بین وجوب و استحباب ما، چون شاید وجوب لابدیت الفعل باشه، بسیط باشه، اما روح وجوب که عبارت است از اراده شدیده، وقتی وجوب رفت یعنی شدت اراده رفت، اما اصل اراده چی؟ استصحاب میگه هنوز هست. مثل که شدت عدالت رفت ولی اصل عدالت استصحاب میگه هنوز هست، ولذا به نظر ما این استصحاب به لحاظ روح وجوب مشکل ندارد. یقع الکلام فی بعض نکات مختصره و وارد استصحاب کلی قسم رابع میشین فردا انشاءالله.
هر چیزی که مولا اراده داره
بعد از که حرجی شد وجوب رفته، اما شاید مطلوبیت باشه.
اراده طلب معنا نداره، ممکنه اراده داشته باشه اما طلب
نکنه. خب اونی که میگید خب اراده نیست، خب به اون شما دوست داری عبدت همین الان
ممکنه اراده یه فعل داری ولی طلب نمیکنه.
اراده یعنی خب شما میگی
نه خود اراده
طلب غرض لزومی روح حال همونه، برای شما سکوت کنی، اما اگه عبد بدونه که شما اراده طلاق، عرض لزومی طلاق گرفته و اینکه او بره نجات بده پسر شما رو، باید بره نجات بده.
مبادی حکم استثاقون چه فایده ای داره؟
آن روح حاکمه، نه
اصل اراده.
اصلا موضوع وجوب اطاعت همون روح حاکمه،
اراده.
اصلا موضوع به قول خود این آقایون میگن، اگر مولا، اگر غرض لزومیش به یه فعلی تعلق گرفت ولی حکم انشاء نکرده، عبد ملتفت شد به وجود غرض لزومی مولا، لازم امتثال کنه.
موضوع فقط احتمال طلبه، این که محرز به وجدان، حتی اگه طلب نباشه لغو استصحاب، حتی اگه طلبم نباشه
احتیاطه، اون که براعت جاری میشه.
نه ترخیص اومده، حالا طلب چه باشه چه نباشه،
میخوام قصد جزمی بکنم، میخوام قصد طلب کنم، آثار استفا، آثار
نه اگه آثارش حسن امتثال، حسن امتثال
نه، حسن احتیاط غیر حسن امتثاله. من میخوام با این وضوع نماز بخونم، تعمم دیگه نکنم، استثاب بکنم بقای طلب این وضوع رو که بگم این وضوع.
آشان بعض محققین تو منطق میگن اصلا مفهوم جزئی نمیشه، هر کارش کنی فقط وجود خارجی جزئیه.
اصلا میگم مفهوم جزئی، حالا این فلسفه منطق میگن یا فلسفه
فلسفی اینا معتقدن، حالا فلسفه ولی تو
مثلا اشتباهش همین آیسک گفت دیگه، اون مفهوم اگر اشاره بکنی به خارج،
یعنی اشاره خارجی تو خارجی، اشاره ذهنی باز قابل انطباق بر کسی
این در خارجی یا در ذهنه،
نه اشاره خارجی که این خارجی،
اشاره خارجی که اینه، اشاره خارجی
مفهوم ذهنی،
یعنی خود وجودم
میگن قابل انطباق بر کسی، خود وجود قابل انطباق بر
این
همون چیزی که تو ذهن بهش اشاره کردید دیگه، با اشاره ذهنی
خود وجود، یعنی این وجود
اشاره ذهنی
نه که من تو ذهنم باشه، اشاره
قابل انطباق بر کسی نیست،
ما علم نداره، یعنی گویا امکان صدق علاقه
نه نه گفت دیگه، گفت که این علم دیگه میشه او، نه بابا دو تا علم میشه اون،
تعدد
علوم به تعدد اشاره
و برعکس، اگر اشاره واحده ولی مفاهیم متعدده، باز یک علمه، چند تا مفهوم منظم میکنی،
این انسان عادل
اجتماعی
نمیشه، من اینجوری جو نگفتم،
اجتماعی نمیشه محاله، یه تصویره، این اشاره به
خارج میکنه، واقع ایشون گفته الخارج اول واقع،
لوح واقع،
نه این هم این دلوژن آدم هیچ
اشاره ذهنیه الی الخارج قبل واقع،
آقا قابل انطباق بر کسی نیست، ذهنتون اشاره به یک کتاب خاص بکنید باز تو خارج قابل انطباق بر کسی نیست،
قابلیت بالعرض که یعنی ممکن است مصداق نداشته باشه، اصلا میگه این انای نجاست، انای نیست،
شریک الباری اصلا یه فردم نداره ولی قابل انطباق بر کسی نیست، قابلیت مهمه، لذا میگن قابل انطباق بر کسی، نمیگن منطبقه
بر کسی، بحث این نیست که شما میگه اصلا مصداق نداره در خارج، اصلا حاضر اینا اون نجس در خارج مصداق نداره، جهل مرکبه، بحث این که حاضر اینا اون نجس قابل انطباق بر دو اینا نیست، ولو به نفع تبار
شما یه خورده این قابلیت بین ملاحات جزئی و کلی با تصور و تصدیق و یک کاسه کردید، این مثلا برای رفقه های صدر جدا میکنه، های صدر ملاحات جزئیت و کلیت رو اضافه به حسه میدونه، ولی حسه این موجود نباشد اصلا، که جزئی اون مفهومی که حیثیت اضافه یا یه حسه داره،
اشاره به وجود باید باشه،
نه که موجود باشه،
نه معلوم اشاره به وجود ها،
خب شما گفتید اذعان یعنی این که در خارج وجود داره،
نه من اذعان به نسبت اذعان یعنی قیامش به جزئیات نیست،
اذعان یعنی که من بگم در خارج وجود داره،
میدونم من خط نکردم، من میگم قوام علم به وجود جزئیات نیست،
ملاک جزئیات
و
کلیت با ملاک تصور،
وقتی دارم سریعا انکار میکنم میگم علم قوام علم به وجود اذعان به نسبت نه جزئیات نه جزئیات، دارم انکار میکنم میگم درست نیست، مرد
ما هست تقریبا شما جدا نکردید که ملاک جزئیات کلیت چیست، ملاک تصور و تصدیق چیست، همه رو یه جور بیان کردید،
گفتید
اشاره به میدونه اشاره به خارج یعنی به خارجی که موجود است،
لازم نیست اشاره به خارج موجود باشه،
خب تصور و تصدیق فرق، تصدیق باید خارج موجود باشه، یعنی اشاره کنم به خارجی که موجوده،
میگه
برای جزئیات لازم نیست به خارج موجود اشاره کنم، فقط اضافه کنم به
علم تصدیق، حتما علم تصدیق متقدم به جزئیات،
متقدم به جزئیات،
علم خارج علم تصدیق
متقدم به اشاره که به خارجی که هست، من اعتقاد دارم هست،
میدونم من میگه قوام علم تصدیق به جزئیات، نگفت تمام حقیقت علم تصدیق رو جزئیات تشکیل میده که،
ولی میشه یه چیزی جزئی باشه ولی تصدیق نباشه،
علم تصدیق نباشه،
ولی اگه تصدیق باشه حتما با جزئی باشه،
حتما جزئیات باشه دیگه، خب بس فرق نکنه، ایشون میگه قوام علم تصدیق به جزئیات، ما نگفتیم که شرط لازمه علم تصدیق جزئیات،
قوام جزئیات چیه،
قوام جزئیات به اشاره به وجود، یعنی علم تصدیقی که نیست،
اشاره به وجود، یعنی
ممکن شک، ولی شک تصدیقی داره بقا، ما گفتیم علم تصدیقی، اتفاقا تصدیق ما علم تصدیقی، شک تصدیقی قوامش به جزئیه، حتی شک تصدیقی
اشاره
به وجود
که
بلوجدان ما احساس نمی‌کنیم که حتما بس تعلق بگیره به ایست جزئی. آقای صدر میگه حتما شما تصدیق رو بکنید، حتما بعد اشاره به خارج باشه و یه جزئیاتی در کار باشه، بعد تصدیق اصلا صورت نمیگه. آقای صدر اینجوری میگه دیگه، شما میفرمایید که ما میگیم اگه اجتماعی نقیزه محاله
واقع.
واقع. خب تو همون واقع، تو همون واقع ما به وجدان احساس میکنیم بعد یه جزئیاتی باشه حتما که به اون اشاره بشه و تصدیق صورت بگیره، یا نه ما اصلا همچین چیزی احساس نمیکنیم. قابل صدور کسیری هم هست، تصدیق هم صورت میگیره واقعا در نفس.
چی قابل
صدور
کسیرینه؟
همون اجتماعی نقیزه محاله.
موضوع
شما اشاره
به اجتماعی نقیزه موضوع که بخواد یه داره اشاره
میکنه، اون که کلیه اجتماعی نقیزه
که تو این قضیه داره یه داره اشاره میکنه.
نه شما
این قضیه شما
تصدیق بکنی یک زیدی در خارج هست، یکی
باید
در خارج باشه
دیگه، در واقع
باید باشه، باید همین من هم موضوع حیفیت اضافه به یک حسه باید باشه، بله اون حسه موجود نباشه میخوای بگی زید، میخوای بگی اون
همین بلندگو
تو اجتماعی
نمیتونه بر بلندگی های دیگه. آقا المفهوم نه اصلا المفهوم امکان هم چه نوع حالا کثیر فنی
مفهوم هیچ جزئی
نمیشه. آقا اشکال میگه اشکال میکنم به والله منطق اینو میگه فلاسفه ای که
من شده بخونی بگم یه مفهوم
بابا المفهوم این کار 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 این
کار این کار این کار این
کار این کار این کار این کار این کار
اما حساب
بدلی یه امر واقعی میدونی یا نه؟
حساب بدلی
نه واقعی یکی داره یا نه؟
استاله
همون ادراک
تبادله،
نه یعنی این مفهوم
باشه
اشاره میکنه یه تبادل مفهوم علم مفهوم اشاره میکنه
آقا وقتی میگه
شاید در هر دو افتاده شاید در هر دو افتاده
من ندونم
نه میدونم بلکه اون معلومه
به
شما
شما
فرض وحدت درش نشده شما
هر دو این یه چیزیه که ما داریم بهش اشاره میکنیم فرض میکنیم اگر این من نقیزان لای اجتماعان جواب میدیم که به یه واقعی اشاره میدیم خب این اینایی هم که میفرمایید همه میشه بازش این جزئی بسید
نه شما علم تصدیقی داری به وجود اینا نجس و در خواب و احتمال میدید دو تا اینای نجس باشه
آشه من یه چیز رو بدونم
من میتونم
اونجا بگه به تحجید
شما اینجا اشاره رو اون منکر هستید یا نه میگید اشاره هست اما اشاره چون
اشاره نیست نیاز به اشاره نداره نیاز به اشاره نداره علم به وجود نیاز داره به اذعان
برای جزئی شدن نیاز به اشاره داریم
برای جزئی شدن
ولی اینجا میفهمید جزئی نیست چون من علم دارم به نجاست احد الانائین
احتمال نجاست احد الانائین
یعنی اگر
بلاکن اونی که معلومه به اجمال شماست که نجسه اینه فی علم الله اونه نه
اشاره
نمی کنم حالا اون امر بدلی پس فرق جزئی و امر بدلی پس فرق جزئی و امر بدلی چی پس فرق جزئی و امر بدلی چی یعنی به انائین
بعد
فرقی نمی‌کنه علمو به نجاست عنایه
فرقی نمی‌کنه
چون بعد میره تصدیق میشه از قبل تصدیق میشه نه جدی به عنایه این جزئی که نیست کلیه دیگه من قابل امتناع بدلیه همزمان بر دو عنا صادق نیست
ولی اگه میگم علمو به نجاست
عنایه عنایه و اوانی میگه میگه قاتل یا قاتلین زالد یا زالد
اینا اصلا عام نیست وجا
چرا مانعی جنگ میگیم که
یکی از اینا شما بیش از یک مورد رو علم ندارید ولی جزئی نشد
چرا جواب جزئی شد دیگه بدلیه شما خودتون میفرمایید وقتی بدلی شد یعنی عام نیست
و این شرط قول
کثیری نداره
بحث جزئیات ما نداره بحث اینکه علم تصدیقی در اختصاص گفتن علم تصدیقی متقوم به اشاره به خارج نیست
چه جوری شما طرفدار اگه متقوم نباشه پس فرقی نباید بکنه بین علم اجمالی و بین اون یعنی اشکال نقد به شما وارده چرا به خاطری که اگه بگید جعنی به انائن شما میگید این انای من مردده قابل تطبیق بر تک تک این موارد هست ولی وقتی میگم علم دارم به نجاست انائن یعنی علم دارم به که یکی از اینا اون ویژگی رو داره من علم دارم به تعبیرش در یکی از من علمم بیش از این
میدونم علمم بیش از این
حکایت علمم بیش از
این بیش از
ممکنه دهتاش ممکنه دهتاش نجس باشن
ولی اونجا امر من جسیان بیش از
این وجدانی هست این مقدار فرق
قبول نیست
نه این مقدار این مقدار فرق وجدانی هست یا نه؟ این مقدار فرق وجدانی هست که من وقتی میگم
یعنی
به انائم هیچ کدوم از این اناها خصوصیتی ندارن، ولی وقتی میگم علم دارم به نجسد احد اناهن، یعنی یکی از این اناها بر واقع خصوصیت داره، اشاره به همون چیزیه که در واقع یکی بیشتر نیست، ولی جهل من باعث تردید بر افراد
میشه. امر من باعث
نه اصلا امر مولا باعث میشه قابل تطبیق و ده تا بشه، ولی اینجا نه جهل منه، ولی من میدونم یه واقعی داره، جهل من سبب تطبیق بر افراد میشه. خب همین، یعنی پس اشاره کردم
یه واقعی رفتی به اشاره من نداره، اون واقعی
نادر به
علم منه، اشکال
کلی میشه بیان آقای صد، اشکال تو کل استثابای کلی میشه، چون میگه علم به کلی و ایشون میگه علم حاجه وقتی که اشاره باشه، اشاره کشو میشه جزئی.
من شک دارم به یکی تعلق
یه امتناع سفر کسی پیدا میکنه. بعد اینه مانعت و قلوب و نمانعت و جن
علم من
مقدار حکایت علم
بابا علم شما این مقداره مثل این که امر به مطلق بدلی بیش از یکی رو نمیخواد، دوتا رو نمیخواد، اگه دوتا ضعیف هم بیاری قبول نمیکنه، اما این دلیل نمیشه که جنی به ضعیف نام بعد جزئی بشه.
آقا اگه بگی جنی به
این امتناع صرف علا کثیرین داره،
اگه بگی جنی به زید
این همین اشکالی بود نباتم ترد
جنی به همون گفتم به شما جنی به ضعیف اصلا دو مهمون بیاره قبول نیست از این مولا.
آقا اشکال آیستد به همه کلیا
به شرط لازم
اشکال آیستد تو استثنای
کلی همه تا
نه، ولی همین قابل صدق واقعا بر زید بر عم و تک تک اینا نه، یه واقعی وجود داره، واقعا یه واقعی
شاید دو تا باشه بس که
واقع معلوم به عرض
آیا فیلم الله دو تا
داره حکایت
اشکال آیستد به همه کلیا
انتظار داشتید خالص علم داد باشه نه به این خارج معلوم بر همه
اشکال آیات اشکال آیات سر
شده اشکال به ذاته شما تو جهل مرکب میاد ما کار به معلومه واقعی به عرض کار نداره مشاهده
جان اون مفهوم امتناع استفاده کسی این باید بشه بشه ولو به نحو تبادل، به نحو تبادل هم نتونه امتناع استفاده کسی ولو میگم هازا هازا مولود اصلا مولود یه مطرح کنیم واسه خواب بیاد بس میشه هازا مولود این به مفهومی است که اصلا در ذاتش وقتی گفت هازا مولود امتناع استفاده علا تبادل داد، حتی برای تبادل این هازا مولود یا این که اصلا شما در اشراف کردی اشاره درست قبول داریم، اما در علم به وجود اینجور نیست، من هم نمیدونم به وجود انسان فدا انسان ممکنه عرض سبت خدمتون که همین علم دارم با قول از ایمو علم دارم به اینکه طرف ریش داشت، اون ریشی که یک سال پیش داشت که از بین رفت به هر دقیقه که تراشید رفت، پس یه علم داری به وجود ریشه بود، این جهتش اینه، این اگه جزئی بود بعد امتناع سبق علا کسی این داشته باشه دیگه، این جزئی نه، علم به وجود قوامش به جزئیات نیست،
این اشکال آیستا که تو همه کلی ها میاد آجا استثاب کلی همه جا میاد، نه علم به کلی
نه، اون میگه فیلم عدل فرده اون جواب
آجا علم به کلی
نه همزوره علم به وجود انسان داریم اونم همینه
ایشو میگه علم نیاز به اشاره داره، اشاره که کرده میشه جزئی،
حالا علم قبل از اشاره به وجود انسان در ذهن زید یا عام الان هم احتمال بقای همون انسانی که
در هر دو تا بوده باشن
آجا کجا اسمش قبلا میدونستم انسان در ذهن
آجا ایشو میگه تو علم چون اشاره
به انسان
هم هر دو تا بوده باشن دیگه،
خب دو تا علم داری او
من چه نمیدونم من علم یکی بوده
خودت به چی به کی نصب کن، خب من اشکال من همین
نه میگم همین علم اشکال قسم اول هم میاد
همه جا میاد اشکال چرا جا جزئی میشه دیگه،
در حالی که میگم اون انسان من میدانم دیروز انسانی بود در ذهن یاد بودم همون انسان محتمل البقاء نه
یعنی آقای طرف
اشاره
اشاره اشاره من معلوم الارتفاع نیست،
معلوم کیه طرف اشاره
باشه معلوم الارتفاع نیست،
یست و بالا کسری نمیگه
طرف اشاره بابا من اشاره منو بگی آقای صد که
آجا ایشون میگه اشاره
منو قبول دارید پس دیگه بگی آقای صد درست میگه، اگه اشاره من قبول ندارید دیگه اشاره اضافه نکنید آقای صد،
آجا ایشون من نمیگه برای علم اشاره ندارم
آقای صد،
آقای صد من
احتمال بقای مشارنه رو باید بدیم و ما در کلی قسم ثانی احتمال میدیم در کلی قسم اول
قسم اول از علمتون که به کلی بود ایشون میگه برای تحقق علم نیاز به اشاره هست، اشاره که کردی جزئی میشه، ایشون میگه برای تحقق علم نیاز به اشاره است. شما اشاره کردی میشه جزء. نه نه طبق مبنای خدای صد بهش اشکال میکنی. میگیم تو قسم اول میشه جزئی، استصحاب جزئی میشه.
نه اشاره میکنه.
برای تحقق علم اینو میگه نیاز به اشاره.
بله اشاره ولی به مفهوم کلی شده، نه به مفهوم
انسانی که زنده نه به خصوصیاتش. اینو میگه اشاره به اون
عنوان تفصیلی که
استصحاب کلی میخواد. اگر انسان موجود
ذهنی به زید
انسان موجود امر اول
اعلام کلی خودی خارجه
میگه
بالاخره اون
خارج
نه میگه
اون خارج از اون عنوان میگه چند تا اشاره کرده میگه جنی به زید اول نه که اون میمانه از خلول قلوب
نیست امر به احده ما میکنی امر به اجاره احده ما رو میگی
ولی با لفظ احده ما نمیگیم میگیم
آقا یعنی احده ما دیگه اون معنی حرفی احده ماست این یه بحث دیگه است که ما واسط گفتیم که شما که میگید احده ما مثلا واجب الاحترام این عهد و هما که یعنی چی جز چی جزئیه شما در واجب تاخیر هم میتونید بگید عهد و هما واجب الاحترام در واجب در علم اجمالی چی میگید میگید عهد و هما واجب الاحترام و واجب الاحترام له واقع معین ولی عهد و هما واجب الاحترام و واجب الاحترام له واقع معین که فرقش واجب تاخیر میشه دیگه واجب الاحترام ليس له واقع
شما که این مقدار قبول دارید
بله خود ما اینو گفتم اعدام ها واجب الاکرام و واجب الاکرام و اون واقع معین ولیکن واقع معین داشتن ممکنه دو تا مصداق داشته باشه در خارج و میگم ولی واجب الاکرام و اون واقع معین اما احدهما فقط او کلاهما
واقع معین به لحاظ حکایت علم من آجا نه به لحاظ واقعیتی که چون ممکن اصلا هیچ واقعیتی هم نباشه هیچ کدوم واجب الاکرام نباشه شما میبرید یه دفعه تو اون معلومه بالعرض که واقعیت این دلا دهو واقع اون معین واقع معینی که میگیم یعنی واقع معین این دلا یا واقع آجا آجا واقع معینی که میگید همین سوال همین آجا واقع معینی که میگید یعنی واقع معین این دلا
بیاره
امر بیاره غلطه رسیدم آقای اجباری واقع معینی که میگید یعنی واقع معین اندلا یا واقع معینی که علم من داره حکایت میکنه ازش اندلا اگه این باشه که این غلط است
نه واقع معین اندلا نه معلوم بلش مال واقع معین داره
چی واقع معین
احد و هما واجب الاکرام نه معلوم وجوب الاکرام له واقع معین اون نگفتم و واجب الاکرام له واقع معین و واجب الاکرام فرد معین نه معلوم الوجوب فرد معین واجب الاکرام فرد فرق بین
واجب الاکرام معلومه من
نه 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 عهد اوما واجب الاکرام و واجب الاکرام فرد معین حالا فرد معین ممکن هر دو باشن هر دو فرد معین
واجب الاکرام فرد معین
نه معلومه بالاجمال فرد معین
من کجا میتونم اینو بگم من که همیشه
بله میتونم فعل اجمالی معنیش اینه علم اجمالی معنیش که قطع نظر از علم اجمالی من یه واجب الاکرامی داریم یا یکی یا دو
پس علم من اشاره کرد به همون واجب الاکرام
نه اشاره به جزئی نکرد دو تا مصداق داره
اگه واقع معینی هست که
واجب الاکرام واقع معین داره معنیش اینه که جزئی میشه علم من
خب من میگم علم دارم به که واجب الاکرامه یعنی
و واجب الاکرام له واقع معین نه معلوم و بالاجمال واقع معین
استصحاب
مثلا اصلا بکنید مثلا منظمه و اصل مثبته